أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا وسيدنا أبا القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وتسعة المعصومين من أولاد الحسين سيما مولانا المنتظر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. عرض تعزیت و تسلیت ما و عرض سرسلامتی ما خدمت صاحب عزای واقعی امشب حجت ابن الحسن فداه روحی و ارواح العالمین صلواتی مرحمت بفرمایید. ارواح مطهر شهدا و علما و صلحا خاصه علمای ربانی خدمتگزاران به دین شهدای صدر اسلام تا به حال روح ملکوتی حضرت امام ارواح مطهر اساتید و علمای درگذشته علل خصوص عارف بیبدیل فقیه جامع الشرائط سالک الله حضرت آیت الله خوشبخت صلواتی مرحمت بفرمایید. نماز 11 واجب داره. اجزای نماز کلن 11 واجب داره، من البدو الی الختم، یعنی همونجا که تکبیرت الاحرام گفته میشه قبل از تکبیرت الاحرام اولین واجبش نیت، آخرین واجبش هم سلامه. این واجبات دو دسته هن، 5 تاشون رکنن 6 تاشون غیر رکنن. تعریف رکن ما غیر رکن اینه، رکن عمدن یا سهوًا کم یا زیاد بشه نماز باطل میشه. اما قبل از اینکه نماز شروع بشه 5 چیز باید صورت بگیره، دست در دست هم بده تا نمازو بگن الان نماز خونده میشه صحیحه، قبل از اینکه اصلا ما به اون واجبات 11 واجب برسیم. سلام علیکم. به این 5 تا میگن شروط صحت صلات. شرط صحت صلات ایناست، یعنی هر جای نماز کشف بشه که اینا محقق نشده نماز خود به خود باطل میشه. هر جای نماز کشف بشه که اینا جمع نشده نماز باطل میشه. اولین از شروط صحت صلات طهارته. تا انسان طهارت نداشته باشه نمازی محقق نمیشه، چه طهارت حدثیه باشه چه خبثیه باشه، چه حدث اکبر باشه چه اصغر باشه، باید پاک بشه. حدث اکبر، حدث بزرگتر، چیزی که نیاز به غسل داره. حدث اصغر، چیزی که نیاز به وضو داره. باید طهارت حاصل بشه، یا طهارت حدثی حاصل بشه که ما اگر بدن نیاز به، انسان نیاز به غسل داره غسل انجام بده، اگر نیاز به وضو داره وضو داره. یه موقع میبینی نه، غسل و وضو مشکل نداره، رو بدن یه خبثی قرار داره که این باید برطرفشه، لکه خونی رو لباسه، لباسش نجسه، این باید برطرفشه. خلاصه اولین شرط صحت صلات طهارته. تا شرط صحت صلات محقق نشه نماز صورت نمیگیره. اگر مکلف تو حین صلات متوجه بشه نمازی که داره میخونه لباسش آغشته به بوله، خود به خود نماز باطل میشه همون موقع که فهمید، مگر اینکه نماز تمام بشه متوجه بشه با لباس آلوده نماز خونده که نمازی که خونده صحیحه. دومیش پوششه. نمازگزار آقا باید از روی شکمش تا حدود زانوهای پاش پوشیده باشه برای نماز، یه مقدار بالاتر. سلام علیکم. خانم باید فقط وجه و کفین بیرون باشه تو نماز، یه مقدارم بیشتر از حد معمول. آیا روی پا باید برای خانم پوشیده باشه یا نه؟ این اختلافیه، مراجع بعضی میگن پوشیده باشه پوشیده نباشه، احتیاط پوشوندن رو و زیر پایه، احتیاط، حالا با نظر مرجع خودشونو ببینن. دو، سومیش پوشش و طهارت. سوم قبله است. نمازگزار همین که متوجه شد موقعی که داره نماز میخونه فاصلش با قبله، زاویهش با قبله بیش از 45 درجه است، اگر نمازش تمام شده باشه، وقتش باشه، باید نماز رو اعاده کنه. باید نمازگزار رو به قبله نماز بخونه. 4 زمانه. تا وارد وقت زمان نماز نشیم، مثل وارد اذان ظهر نشیم، اذان رو نگفتن، وارد زوال نشیم، نمیتونیم نماز ظهر بخونیم. باید وارد زمان ظهر بشیم تا بتونیم صلات ظهر بخونیم. 5 مکانه. مکان نمازگزار جایی که نماز میخونه باید چند تا شرط داشته باشه. حالا شروطش من نمیخوام در مورد مکان مصلی توضیح بدم. حداقلش اینه که مباح باشه، رو مکان قصبی نماز نخونه، پاک باشه، سرایت نجاست مصریه نداشته باشه. بله این فرش بولی هست، آغشته به بول خوش شده، میشه نماز خون. بله خوش شده دیگه، سرایت نجاست ساریه نداره. یکی دیگه از مکان نماز، یکی از شروط مکان نمازگزار استقراره. مکان نمازگزار باید استقرار داشته باشه. یکیش استقلاله، نمازگزار باید به جای تکیه نده. 5 تا شرطش، این شروط، اگر هر جای نماز خلل وارد بشه نماز باطل میشه خود به خود، که بهش میگن شروط صحت صلات. طهارت، پوشش، قبله، زمان، مکان. بعد از اینا تازه نماز شروع میشه که اون 11 واجب نماز شاملش میشه. صلوات ختم بفرمایید. ما دیشب اون بحثی که باید رو مطرح کردیم، یعنی 2 شبه، در پاسخ به این سوال که سلام علیکم، انسان اگر سعادت یا شقاوتش رو خدا معین کنه این ظلم به اون انسان نیست، گفتیم نه. محور تمام این بحث اینه که این در علم الهی مدون مکنون هست، اما این برای بنده معین نیست. بنده میتونه این حالت رو تغییر بده، خودش میتونه به واسطه اختیارش سعادتمند چه یا شقاوتمند چه. میگم خب آقا اگر تو لوح محفوظ اثبات باشه چطور؟ اینا رو دارم نام میبرم ذکر میکنم چون الفاظش رو دیشب توضیح دادم. میگیم اگر در لوح محفوظ اثبات باشه این بدا میتونه اینو تسخیر کنه، میتونه تغییر بده، بدا وارد بشه عمرشو کم کنه، بدا وارد بشه عمرشو زیاد کنه، این قابل تغییره. اما سر مطلب و لب مطلب و حق جواب همونه، این برای خدا معلومه. خب خدا معینه، خدا علم داره به همه این حرفا، اما بنده چی؟ بنده نه، سر همیشه سر دورایی اختیاره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما همیشه اینو سر دو راه قرار نجدین، ما اینو سر دو نجد قرار دادیم، یا این ور انتخاب میکنه یا این ور. این به اختیار خودشه. اگرم به فوزی رسید به اختیار خودشه، اگر به درجات رسید به اختیار خودشه، اگر به درکات هم رسید با اختیار خودش به درکات رسید. فقط چیزی که وجود داره اینه که تو تمام این مراحل، تمام مراحل رحمت الهی شامل انسان هست، حتی اونی که به درک میره. چون اگر به دست خودش و قاعده عدالت الهی بخواد خارج بشه، قاعده پیاده بشه و حساب و کتاب عادی از این بکشن، این جایگاهی که تو جهنم بهش دادن بیش از این حرف باید کسب میکن. ولی باز دست رحمت خدا شامل شده، خیلی جا تخفیف داده که این شامل شد، این شده، و الا باید پایین تر از این میرفت. اما یه سوال اینجا وجود داره درباره آیه 106 سوره هود. میفرماید که فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها ابدا ما دامت السماوات و الارض. این آدم، خدمت شما عرض شد که اونی که اهل شقاوته وارد جهنم میشه، این تو عذاب مخلده. خب امثال این عبارات و قرآن زیاد داره، هم فیا خالدون، خالدین فیا ابدا. آقایون مفسرین اینجا وارد معرکه شدن که آیا واقعا خدا اینطور هست که کسایی رو خلود، یعنی همیشه دیگه همیشگی تا خدا خداست اینا تو جهنم باشن. اقوال اینجا گفته شده، یه سری جواب های اغنا کننده و یه سری جواب های آریه که اغنا نمیکنه. سه تا جواب دادن آقایون که اینا اغنا ایجاد نمیکنه. سه تا جواب دادن که شاید اغنا ایجاد نکنه. اولش اینه که گفتن آقا خنفی یا خالدون اصلا جایی که خدا به اسم خلود اسم میاره اینه کناییه، یعنی ما خیلی زیاد اینو تو عذاب نگهش میداریم. خالدین فی ابدا هم فی خالدون یعنی خیلی طول، ولی واقعا اینا مخلد نمیشن، همیشگی تو عذاب نیستن. این جوابش زیاده، حالا کاری نداریم. اولا که لسان قرآن اینجوری نیست. قرآن اگر میخواست بگه ما زمان نامحدود یا زمان طولانی تو این اینو تو عذاب نگه میداریم، با عبارات دیگه استفاده میگه، کمان که تو سوره نبأ آورده لابسین فی احقابا، حقب یعنی زمان طولانی نامعلوم. ما اینا رو لبس میکنیم نگهشون، لابسین فی احقابا، اینا مکس میکنن تو جهنم تا زمان نامعلوم. خب خدا اینجا از این حقب استفاده کرده، گفته اینا احقابن، ولی کن چرا اینجا از خلود استفاده نکرده؟ تفاوت وجود داره. این عذابشون اینا باید احقاب باشن، اینا باید زمان نامعلوم باشن که یه جایی خلاصی داره، اما اینا خلاصی ندارن. این یه جواب. گفتن آقا خلود کناییه. دومین جواب، بعضی گفتن آقا آتش، اینا همش یکی از علتهایی که وجود داره که به این جواب ها میرسن به این دلیلی که اینا با خودشون، با خودمون، زندگی خودمون قیاس کردن، دارن اینا رو میگن. گفتن آقا طی زمان آتش جهنم خاموش میشه، آتش جهنم خاموش میشه. خب این که با اینم بازم خلافه قاعده الهی. وقتی خدا مهر ختم و خلود درش زده، خودش حتما هیزومشو جمع کرده، انقدر دیگه آتش و آتش دانو انقدر جمع کرده، حطب و حجاره و انسان، که تا روزگار اون قولی که خدا داده اینا بسوزن، خود خلاصه موتورخونه خدا از کار نیفته. اینم اشارات آیه قرآن وجود داره. سومین نکته‌ای که گفتن اینا اقناع کننده نیست، گفتن آقا بعد مدتی اصلا بین آتش و اهل آتش همزیستی به وجود میاد، اینا به آتش عادت میکنن، آتش هم به اینا عادت میکنه، خلاصه هستن با هم، این میسوزه، اینم حالا با اینم. خب قرآن جای متعدد رد کرده، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن آخر، هر موقع که از بین برن همین، چون ما قائلیم که در بحث معاد قائلیم، بها معاد میگن آقا معاد روحشو میدازن میسوزه، نه روح نیست، همینو خدا میاره، همین جسمو میاره. حشر که صورت میگیره موقعی که خدا محشور میخوایم بشیم، از قبر در میایم و هم من الاجداف الا ربهم ینسلون، وقتی که سوره دوم دمیده میشه تمام این اجزای ما به هم میچسبه. ما ماه سفر هم گفتیم بعضی اینجا شبه آکل و معکول مطرح کردن که اونم جواب داده شده به شبه آکل و معکول، همینو خدا میاره. خب چی میسوزه؟ خدا میگه این پوست تو میسوزه، این میسوزه. ما اشاره میکنیم میگیم خب خودت نمیگی نگو، دستت بد میگه تو چیکار کردی، دست شروع میکنه میگه من کجا دزدی کردم، بعد این شروع میکنه به دستش عتاب میکنه، چرا تو لمه شهید تو علینا، چرا داری شهادت میدی علینا، بر علیه ما، کی شما رو به نطق آورد؟ میگن انتقن الله الذی انتق کل شی، خدا چطور به یه تیکه گوشت و یه تیکه مویرگ و عصب که تو درون دهان ما قرار گرفت، به مری و نای وست شد، به شش ما وست شد، به این زبان و تارهای صوتی ما این قدرت رو داد حرف بزنن، حالا همین قدرت رو میده به دست، میگه تارهای صوتی دیگه کار میده، ما این باید دلم میخواد دست حرف بزنه، دست رو چونو میکنه حرف زدن، برای خدا کاری داره؟ نه، خدا جواب میده. خدا میگه آقا کی به زبان آورد؟ میگه همینی که هر چی رو بخواد به زبان میاره، او ما رو به زبان آورد. این سه تا جواب بود که اغنا کننده نبود. اما بعضی از آقای مفسرین اینجا هم به حق مطلب رسیدن، اون مغز رو در آوردن، مغز که در بیاد جواب معین میشه. اول این نکته اینه که ما، خدا میگه آقا ما بذاریم مقدمه ای رو با شما صاف کنیم، اونم این که شما قائلید که هر کاری که کردید خودتون عالمن و عامدن مرتکب شدید، خودت اختیار کردی، خودت خواستی دیگه، بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعتو فاولایی که اصحاب النار اون فیو، بلا من کسب است، خودش کسب کرد سیئه رو، ما اصابک من حسنت و من الله و ما اصابک من سیئت و من نفسک زهر الفسادوف زهر الفسادوف البر و البر به ما کسبت عید الناس. خودشون دستاشون اینو عازل کردن. خدا میگه خب اولین قدم قبول کنید کار خودتون بوده، اختیار خودتون بوده، اولین قدم قبول کن دیگه. این آقای خلیفه اول جاهای متعددی شده بود که امیرالمومنین یقه ایشونو گرفت، گفت که حالا بیام یه صحبتی با هم کنیم، بگو ببینم واقعا تو مستحق این لباس بودی؟ این لباس خلافت واقعا مستحق تو بود به تنت بیاد؟ اصلا برازنده تن تو هست؟ امیرالمومنین تو شقشقیه میفرماد دیگه تو خطبه سوم، نه لقد تقمص ها ابن ابی قحافه، این لباس رو به تنش کرد ابن ابی قحافه. امیرالمومنین نفهمود ابا بکر علت داره، گفت پدر پسر ابی قحافه. این چطور تو زیارت عاشورا امام باقر فرمود و لعن الله ابن مرجانه؟ چرا گفت ابن مرجانه؟ بگه هویت این معاویه این خاندان عبیدالله و معاویه و مروان اینا اینی که اینجوری بودن، مادر این مرجانه بود. مرجانه نام مادر زیاد ابن ابی بود، این بچه مرجانه است دیگه، خود متوجه شو. امیرالمومنین فرمود لقد تقمص ها ابن ابی قحافه، ابن ابی قحافه این لباس رو تنش کرد. و هو یعلم ان محلی، چه عباراتی، و هو یعلم ان محلی محل القطب من الرحا، میدونست که جایگاه من توی اسلام آسیاب. دیدی دوتا سنگ داره، یه دونه سنگ زیریه که همیشه ثابته، یه دونه سنگ بالایی که میچرخه، چوب داره به حیوان وصل میکنن، یه هماری هست بهش میگن همار تاخونه، تحن یعنی آرده، هماری که گندم میریزن تحن میکنه چون همار تاخونه، صبح میارن چشاشو میبندن میزنن این به این چوب وصل میچرخه، شب که چشاشو وا میکنن خیال میکنه فرسخ ها را رفته، ولی که میبینه سر جای خودشه. میگه این دوتا سنگ بخوام بچرخن، همار بخواد بچرخونه، اگه محور نداشته شه سنگی بالای میفته دیگه. محور سنگ آسیاب یه آهنهای توپر بود که اینا به هیچ نفع شکسته نمیشد. امیرالمومنین فرمود که جایگاه من در اسلام جایگاه اون محور است، اون قطب من رها، قطب از سنگ آسیاب من بودم تو اسلام. بعد دوتا تعریف خیلی زیبا از خودش کرده، یعنی حدر و انه سیل، سیل علوم و معارف که از کوه من داره جاری میشه، ولا یرقا الیت طایره، هیچ پرندهی، هیچ عالمی، هیچ انسانی نمیتونه به قله علم و عمل من برسه، هرچی علومه از من داره سرازیر میشه، هیچ طائری نمیتونه به این قله قاف من برسه، هر چقدرم که قوی باشه. امیرالمومنین فرمود ابن ابی قحافه، چرا؟ چون زمان جاهلی، تو زمان جاهلی یه خونه‌ای بود مثل همین خانه‌های فسادی که ما الان داریم میگیم، اون موقع متداول بود، زمان جاهلیت بود دیگه، همین خانه‌های فساد بود تو مکه. بعد بعضی از سران داشتن، یکیش تو مکه یه آقایی بود به نام عبدالله ابن جزآن، این داشت. بعد این آقا برای اینکه مشتری خوب جمع کنه یکیو میذاشت دم در، داد میزد مثلا آقا بیاید مثلا به قیمت 10 دلار 20 دلار، دلار میگم آقا درهم ببخشید، یکی داشت تعریف دلار برمون میکرد تو ذهنم، 20 درهم 30 درهم 50 درهم 600 درهمی داریم. اونی که دم در داد میزد آخرش هم 5 درهم بهش میدادن میگفتن برو تو جارچی خانه فساد شدی. ببین این بابای ابوبکر بود، همین آقای ابی قحافه بود. امیرالمومنین فرمود اون کی لباس خلافت به تنش کرد؟ ابن ابی قحافه. و هوا یعلم، و اون میدونست که این لباس شایسته منه. خدا هم با اهل جهنم میگه خب اولین نکته این که شما میدونستید چی کار دارید میکنید، با علم گناه کردید، خب این تا اینجا رو داشته باشید. دومیش اینه که شما نیت کرد، میگن خب آقا میدونست، بله خب سلامکم الله، 80 سال گناه که 80 سال عذابش کن، 80 سال عذابش کن. روایات ما اینو جواب داده، جوابش هم اینه، گفتن خداوند اهل بیت فرمودن، فرمودن این آقا رو اگر خدا 1000 سال عمر میداد چقدرش گناه میکرد؟ 1000 سالشو دیگه، چون نیت داشت هیچ موقع بند نمیگشت که. گفته من تو هستم اینه، اونایی که بدون توبه مردن ها، ما با اونا داریم صحبت میکنیم، یا اونایی که کارایی که کردن، یعنی کیا اهل خلوده در عذابن؟ منافقین بس، نحس، کفار مس، کسایی که خلاصه به هیچ نفت، چون خدا با کفار و منافقین تو سوره توبه و سوره نساء معامله خیلی بدی کرده، اینا مخلدن در عذاب، زیر قید بندگی خدا نرفتن، زیر قید بندگی طاغوت رفتن. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. میفرماند گفتن آقا 80 سال عمر کرده چرا مخلد در عذاب باشه؟ اولین جواب معصومی فرمودن چون اگه 1000 سال خدا به عمر میداد این 1000 سالش گناه میکرد، ولذا انما الاعمال بالنیات، این با نیتش باید بخوره. چطور برد نیت اینه که کسی تو کار خیر، همین که نیت ثواب کنه خدا به ملک سمت راست میگه شروع کن بنوشتن. باز عرض کردیم تو مقدمه صحبتمون، تو تمام حالات عذاب و نعمت خدا رحمت شامل این شده. گناهکار چطور؟ گناهکار همون موقع که نیت گناه میکنه خدا مینویسه نه، اما این رحمت خداست دیگه. خدا درباره انسان ثوابکار، انسان نیک، انسانی که اهل تقواست میگه همون موقع که نیت ثواب کرد تو پروندهش میگه طرف راستی شروع کن نوشتن، از الان تصمیم گیره فلان گناه رو ترک کنه، کنتور میزنه. انقدر سعه رحمت الهی واسع است. میگن این آدم چه نیتی داشت؟ نیت داشت مدرسه بسازه، مسجد بسازه، نماز شب خون بشه؟ مگه همچین نیتی نداشت؟ آقا زد تو 50 سالگی این بیمار صعب العلاج یا لا علاج شد. میگن همون موقعی که افتاد تو بستر خدا میگه این تا حالا نتونست، اصلا تمکن و مسجد سازی نداشت، این یه خونه 60 متری تو خیابون علالی داشت، اصلا تمکن و مسجد سازی، تمکن و مسجد سازی نداشت. این موقعی که افتاد تو بستر سرطان خدا به ملائکه میگه این میخواست نماز شب خون شه، خب مدرسه بسازه، میگه از الان شروع کنید تو پروندهش بنویسید این میخواست این کارا رو کنه. نماز شب میخواست بخونه، میخواد بخوابه، نماز شب بیدار شه، بیدار نمیشه، میدونم بیدار نمیشه، ولی میگه خدا من میخوابم به نیت نماز شب. خدا میگه از اون موقعی که سرش رو تو رو فراشش میذاره براش صدقه بنویسید تا صبح. با وضو میخوابه، میگه براش صدقه بنویسید تا صبح. اینا که دارم از اون محتوای روایات ثواب الاعمال صدوق مراجعه بفرمایید. تسبیح تربت سید الشهدا رو بالا سر بالش خودش گذاشت خوابید. امام صادق فرمود خدا تا صبح واسش عبادت میزنه. این سه رحمت الهیه. اهل عذاب هم اینطوره، موقعی که نیت گناه کردن خدا میگه کنترلشون کار میکنه، نه میان جلو تا نزدیک گناه ملک میگه بنویسم، خدا میگه نه، گناه مرتکب میشه بنویسم نه، 7 ساعت صبر کن شاید برگرده. این با این اوصاف برنگشت. ولذا نیتش این بود که تا عمر داره همین کارو کنه. خب اگه نیتش این بوده ما هم به حساب نیتش میزنیم. سومین نکته که وجود داره اینه که ما اعمال و یکی از مشکلاتی که داریم درباره اعمال پیدا میکنیم که میگه 80 سال این کارو کرد، 80 سال اون تو، ما اینا رو قاعده طبیعی اعمال رو در نظر نگرفتیم. کسی که 80 سال، ببین قاعده طبیعی اعمال، حتی بدن، کسی که 80 سال شرب خمر کرد، 80 سال نجاست خورد، این چند سال بعد بیمار باشه؟ معده‌اش چند سال مشکلات داشته باشه؟ خدا 1000 سال به این اون بده، 1000 سال هم اون کنه این بیماری تو بدن این است نیستش؟ خدا میگه این قاعده طبیعی بدن توه، ما هم با همین قاعده طبیعی داریم برخورد میکنیم. این چهارمین نکته اصلا اینه، شما همه این حرفایی که دارید میزنید خلط کمیت و کیفیت کردید. شما کیفیت رو در نظر نگی، گفتی آقا 80 سال گناه کرده 80 سال عذاب کن. ما سوال میکنیم ایشون یک لحظه یه چاقو زد تو گردن یکی کشت، قتل چند دقیقه؟ 5 دقیقه بود. 5 دقیقه بعد عذاب شه؟ مگه کمی شما حساب نمیکنی؟ 5 دقیقه یکی رو کشت، 5 دقیقه عذاب، مگه نمیگم آقا خب آقا 5 دقیقه یکی رو کش، خب میگم آقا قصاص میشه. آقا ایشون تفنگ گرفت، صدام بود، فقط 800 نفر رو تو منطقه دیالش یه نشین کشت، چی کار کنیم با این؟ اینو چجوری معامله میکنید تو دنیا؟ اصلا دنیا چشش داره با این اینو سزا و قصاصش کنید؟ نه دیگه، چون غضب و خشم و صبر الهی مثل ما نیست. خدا وای میسته نگاه میکنه زهره عاشورا تو گودال عزیزترین بنده خدا رو یکی رو سینش میشینه، ماها دگرگون میشیم چه میکنیم چنان. خدا خوب نگاه میکنه، خب بگیم آقا این اگر یکی رو کشته با کسی که تو تصادف خطاً زد یکی رو با ماشین کشت، این کسی که رو سینه ولی خدا نشسته او رو به شهادت رسوند، این دوتا یکی هن؟ ولذا اینی که نمیشه اینجوری کم من حساب کرد، باید حساب کیفیتش رو دست خدا. خدا رحمت کنه مرحوم های خوشبخت رو. ایشون میفرمود شلاق دیگه دست من و شما باشه، هم رحم میکنیم، باید این دست خودش، شلاق باید دست خودش باشه. به این چهار دلیلی که خلود انجام میشه برای اهل شقاوت، و خدا باید به ما کمک کنه ما با شقاوت از دنیا نریم. هم نزدیک خوشبختی بر ما، هم دور خوشبختی بر ما. یعنی هم نزدیک آدم بدبختی از دنیا بره. بسیاری از بزرگان بودن، اینا موقعی که میخواستن از دنیا برن خودشون میدونستن به چی تعلق دارن. عاشق عباس قمی با اون همه آثار تو خیلی خونها قرآن رو کسی نمیخونه، ولی مفاتیح خیلی ها خوندن و تبرک کردن. لحظات آخر سکراتش دو جلد سفینت البحار نوشته بود، کتاب خیلی قیمیه سفینت البحار، خیلی علاقه داشت، گفت این دو جلد کتاب از جلو چشم من دور کنید. من از زبون یکی از اولیای خدا شنیدم، ایشون گفت خوب شد اینو برداشتن از جلو چشم عاشق عباس قمی. ایشون که گفت ما فهمیدیم حتما خبری بوده، گفت خوب شد از جلو چشمش برداشتن، چون شیطان اونو میاره. دلار رفته بالا دیگه، کلی پول دلار داده، همشو جمع میکنه، میگه شهادت، میگه آتش میزنه، بگی آتیش میزنم. این بود که میگن لحظات موت دومی رسید، اومدیم بالا سرش. اون شخص میگفت، بهش گفتم که بگو من چه کردم، از هوش میرفت به هوش میومد. میگو بهش گفتم بگو اشتباه کردم، بگو الان. میگفت از هوش میرفت به هوش میومد، میگفت دست و پام داره میسوزه، چه آتشی. میگفت هزیان، میگفت هزیان که نبود، ملکوت میدید دیگه، پرده ها کنار رفته بود دیگه. میگفت بهش میگفتیم، میگفت با همون زبون دنیا داد میزد انار ولل آر، آتیشو میچشم ولی زیر بار ذلت نمیرم بگم علی به حق بود. چیکار کردن اینا؟ اون کاری که نباید میکردن کردن، اون اتفاقی که در طول تاریخ نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. گفت که سلمان میگه من یه روز رفتم خونه حضرت زهرا، ظاهرا در روایات بچه های امیرالمومنین به سلمان میگفتن عمو. صاحب نفس مطمئنه بود سلمان، طوری بود که بیبی دو عالم حضرت زهرا که نابینا وارد منزل میشد، خودشون پوشششون رو حفظ میکردن، پیامبر اکرم صاحب عقل کل عالم به دخترش جهت امتحان و ابتلا پرسیدن که دخترم این که نابیناست، فرمود او که نابیناست ولی من بینام یک دو، او رایحه منو که استشمام میکنه، بوی منو که استشمام میکنه، ولذا من باید خودمو بپوشونم. اون دختر با اون دقتش، با اون اهتمامش، به سلمان فرمودن اعتنا کل یومن یا سلمان، هر روز به ما سر بزن. آقایون این خانواده یه خانواده خیلی جمع جوری بودن، یه زندگی، مگه نمیدونی تو محلتون یکی از دنیا میره میگن آقا اینا خیلی خانواده بی سر و صدا بودن، آدم های خوب بودن، هیچ با اینا کاری نداشت، اینا هم با کسی کاری نداشت بودن. اینا یه خانواده جمع جوری بودن، نه با کسی کاری داشتن، نه کسانی با اینا کار داشتن. اونایی که اهل معرفت بودن جایگاه این خانواده رو میدونستن، کجا باید از اینا استفاده کنن. اونایی که مشرف شدن مدینه میدونن، اونایی که مشرف شدن میدونن چی دارم میگم. از درهای ورودی به حرم رسول الله یکی از درها باب جبرئیله. دو تا دره که مخصوص پاتوق شیعیانه، باب جبرئیل. باب جبرئیل که شما وارد میشی روبرو محدوده قبر رسول الله که پوشوندن، هنوز یک در از بال هنوز هست، پارسال ما مشرف شده بودیم، روش نوشته که هازا بیت فاطمه سلام الله علیها، بیت حضرت زهرا سلام الله. از باب جبرئیل که وارد میشه مستطیلی میشه منزل حضرت زهرا، دیواری کشیدن بین منزل حضرت زهرا و قبر پیامبر و خلفا. قبر پیامبر اول، یعنی اون حالت مستطیل اول، قبر پیامبر خلیفه دوم، اول و دوم، بعد دیوار خونه حضرت زهرا، موازی قبر رسول الله قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها. طبق چهار دلیل امام رضا تو دو جا گفته، یه جا هم استناد داده به امام صادق علیه السلام، فرمودن قبر حضرت زهرا تو اتاقش بود که کنار قبر، کنار اتاق عبادت رسول الله بود، پیامبر رو تو اتاقش تو اوجیاش دفن کردن، زهرا هم تو اوجی خودش دفن کردن که کنار قبر رسول الله. هم از امام هادی روایت داریم، هم سه روایت داریم، امام رضا دو تا روایت نقل کرده، بعد حضرت به امام صادق استنادم دادن. یه سندش تو باب زیارت من لا یحضر الفقیه. شما که وارد بشی دیوار خانه حضرت زهرا از پشت به قبله تمام میشه، یه ستونه میگن استوانت و تهجد، ستون تهجد. این استوان ستونایی که از ثواب نماز خوندن خیلی ثواب داره، استوانت المحرس، استوانت توبه، استوانه ابو لبابه، کنارش نماز خوندن خیلی فضیلت داره. انقدری است که محدوده ای اصلان عربستانی ها اونجا فرش سبز انداختن بهش میگن منطقه روزه رضوان. بین چیه؟ بین قبر پیامبر و منبر پیامبر. بین پیامبر فرمود بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه. این روزه رضوان گذاشتن، نماز اونجا هر رکعتش الف الف میلیون ثواب داره. تو روزه نه، پشت روزه، پشت دیوار خانه حضرت زهرا یه ستونیه بهش میگن استوانت و تهجد. میگن این ستونو پیامبر نمیرفت کنار ستون ابو لبابه و ستون توبه و محرس نماز بخونه، کنار محرابش نماز نمیخوند، کنار منبرش نماز بخونه. پشت دیوار خونه حضرت زهرا مصلای پیامبر بود، اونجا نماز میخوند. میگفت جلوی من اول قبله است، بعد خونه فاطمه، من بعد پشت دیوار خونه اینا نماز میخونم. اینا یه خانواده آرومی بودن، 9 سال داشتن زندگی میکردن، خیلی هم خوش بودن، 4 تا هم بچه داشتن، 2 تا خادمه داشتن، زندگی خیلی خوشی داشتن دیگه. گفت دست خدا در خلقت زهرا چه ها کرد، دست خدا در خلقت زهرا سر تا به پا اعجاز را بر او عطا کرد. نوری سرشت و مدتی بعد از سرشتن او را به نام حضرت زهرا صدا کرد. نورشو که سرشت چی بگیم؟ زهرا. خدا وقتی برای بار اول فاطمه گفت، لأنها فتمها و فتم شیعتها من النار و فتمها و فتم محبیها من النار، وقتی برای بار اول فاطمه گفت، آنجا حساب فاطمیون را جدا کرد. آقایون او جای خود دارد، کنیز خانه او فزه، با یک نگاهی خاک را مثل طلا کرد. یه سوال از شما کنم، امشب اگه کم بذارم اونور باید جواب بدن. آقایون امشب دم غروب ناراحت نبودید شما؟ هر چقدر نزدیک می شدید به اذان مغرب شما ناراحت نبودید؟ میگن آقا مثلا قرار یه اتفاق بزرگ در کشور بیفته، میگن آقا قرار مثلا یه حادثه بزرگ، مسئولین و متولین کشور هر چقدر به اون لحظه نزدیک میشن قلبهاشون میتپه، انقدر که اون زمان بگذره و تمام بشه بگن لطف خدا تمام شد. امشب هر چقدر به اذان مغرب نزدیک میشدیم به اذان مغرب، قلب عالم محزون بود، همه شکسته تر، چون صاحب قلب سامیه حجت ابن الحسن امشب هر چقدر به اذان نزدیکتر میشد مضطرب تر میشد. امیر المومنین به شهادت به ضربت خورد در کوفه، آوردنش تو منزل، امیر المومنین تو منزل خودشون قرار دادن، مردم ریختن صبح 19 هم در خونه امیرالمومنین. وقتی که منادی اذان صبح بعد از اذان صبح روز 19 هم تو آسمان شهر کوفه که منادی جبرئیل ندا داد والله الا والله لقد تهدمت ارکان الهدا قتل ابن عم المصطفى قتل و انفسمت الاروت، همه اینا رو شنیدید. مردم یه دفعه ریختن بیرون. حجره ابن عدی میگه اومدم تو مسجد دیدم ما بی مولا شدیم، حضرت غرق به خون تو محراب افتاده. آقا رو آوردن تو منزلش با عبای خودشون تو منزل قرار دادن. حضرت از هوش میرفتن به هوش میومدن. صبح شد، هوا روشن شد، حضرت به هوش می اومدن، شیر دادن، یه مقدار حال طبیعی مولا بهتر شد. سر و صدا از پشت در شنیدن. به امام حسن فرمودن که حسن جان کی پشت دره؟ گفتن آقا مردم. فرمود برید بگید بابام توان نداره شما رو ببینه، برید. امام حسن اومدن دم در فرمودن پدرم هم فرمودن که من رمق ندارم شما رو ببینم، برید. مردم رفتن، در بسته شد، مولا از هوش رفت، به هوش اومد، سر و صدا شنید. حسن جان مگه نگفتم مردم برن؟ گو بابا گفتم. گو یک بار دیگه اومد دمه در رو باز کرد. آقایون خانوما مگه نگفتم بابام نمیتونه کسی رو ببینه، برید. دفعه بعد حضرت از هوش رفت، به هوش آمد، سر و صدا، پچ پچ و زمزمه. حسن جان مگه نگفتم؟ حسن جان برو صدا کن. امام حسن اومدن دم در خانه. آقایون خانوما بابام دیگه نمیتونه کسی رو ببینه، برید. یه عده مردم رفتن پشت در، یه عده از خواص نشسته بودن. کیا؟ آقای اسبغ ابن نبات رضوان الله علیه، سعد ابن سوهان، زید ابن سوهان. گفت امام حسن فرمود آقا شما که دیگه از خواص به شما نباید بگیم دیگه، کنایه حضرت ها، شما چرا؟ آقا اسرق ابن نواته یه جواب داد. امشب اون جواب ما میخوام به امام زمان بدیم، به امام حسین و امام حسن. همون جواب امشب که میذاریم کف دست امام حسن علیه السلام. اسرق ابن نواته گو آقا برو به مولامون بگو از دیشب که ضربت خوردی زانومون رمق ندارد در خونه شما جای دیگه بریم. غروب که شد الله و اکبر اذانو گفتن بیرمق نشدی در خونه حضرت زهرا خدا وکیلی؟ آقا چرا عایشه باید 70 سال حدود 70 سال عمر کنه؟ چرا حفصه باید حدود 70 سال عمر کنه؟ اما فاطمه 18 سال. بابا اینا خیلی خانواده خوبی بودن، هر کی تو محله بود بگو این آزارشون به کسی نمیرسید. چهار تا بابا اینا لباس عید نداشتن. این کتاب موسوعت الحسین روایت داره میگه میگه عید شد، شب عید بچه ها اومدن تو کوچه امام حسن امام حسین، اومدن توی خونه گفتن بی بی دو عالم دید بچه ها گرفتن. گفت چرا ناراحتید؟ گفتن ما در رفتیم بیرون بچه های شهر همه لباس نو پوشیدن، ما لباس نو نداشتیم. همین مقدار مادر ناز میده. نه بچه ها خب باید هوای بابا رو هم داشته باشید، ناراحت نباشید، ما هم یه روز دارا میشیم، شما هم لباس عید میپوشید. ساعتی نگذشت بی بی دو عالم میگه من با بچه ها تو خونه بودم، در زدن، رفتم دم در، در قلباب. خب ایشون جلو برای هر کسی در باز میکرد، کیه؟ فزه. دم در، خانم جان یه آقاییه میگه من با خانم خونه کار دارم. بی بی دو عالم من دم در، بله. السلام علیک یا بنت رسول الله. سلام علیکم، چی کار داری؟ بی بی جان آشنایی بدم، شما احساس قربت نکنین، من رضوان خازن بهشتم. همون لحظه ای که حسن و حسین دلشون گرفت لباس نو نداشتن، دستور داد خدا بهترین حریر و استبرق بهشت رو دارم تقدیم میکنم برای حسن و حسین. ما امشب کجاییم؟ حوریه بود و دستهایش لینه میبست. از بس که در این خانه گندم آسیا کرد، نان شبش در دست مسکین مدینه میرفت، یعنی روزش با آب وا کرد. امشب ما کجا میخوام بریم؟ آقا فراموش نکنید ما جهت توسل و امشب دخیل چادری فروصله هستیم، یادت نره آن چادری که بی خدا را با خدا کرد. گفت فزه من نماز میخوانم، نماز میخوانم، نماز مغرب. بطن مطهر بی بی. آقایون زیارت آل یاسین عصر جمعه خوندید؟ این زیارت یه عاشق امام زمانه با امام زمان حرف میزنه. زیارت ماهاست. امشب میخوام نماز مغرب بی بی رو نگاه کنیم. الله اکبر. دیدی زیارت آل یاسین؟ السلام علیک حین تصلی و تقنوت. سلام به نماز، سلام به قنوتت. سبحان ربی العظیم و به حمده، السلام علیک حین ترک و تسجد، سلام به رکوعت، سلام به سجودت، اشهد ان لا اله. السلام علیک حین تهلل و تکبر. نماز تمام شد. فزه من یه چند لحظه استراحت میکنم، پارچه‌ای به صورت میکشم، بعد نماز صدام کن، اگه جواب دادم من زندم، اگر جواب ندادم من رفتم ملاقات بابام. از شما هم خداحافظی میکنم. نماز تمام شد. چقدر سخت بود برای فزه. نماز تمام شد، بی بی ما استراحت کردن. لحظاتی نگذشت فزه فرمود السلام علیک یا بنت محمد المصطفی. خانم جان آرام اومد کنار بستر. السلام علیک یا السلام علیک بنت من خیر من و تعال حسا. سلام بر دختر بهترین کسی که قدم روی زمین گذاشت. جواب نیامد. چند تا سلام داد دید جواب نیامد. رو پوشو کنار زد، دید بی بی ما آرام خوابیده است، مسافر به بابا پیوسته است، حضرت زهرا از دنیا رفته. آقایون از بد روزگار در وا شد، بچه ها وارد شدن، امام حسن و امام حسین وارد شدن. فزه سری رو پوشو کشید رو صورت مادر. فزه الان وقت خواب مادرمون نیست. مادرمون چرا خوابیده؟ لکنت زبان گرفت، اومد جواب بده. بچه ها بابا مادرتون خداحافظی کرد، مادرتون رو از بدنم. یا الله. از این لحظات میگن حسن خودشو انداخت رو سینه مادر، فریاد زد یا اما کلمینی انا ابنو کلمینی یا اما، مادر با من حرف بزن، من حسنتم. قبل ان یفارق روحی بدنی، مادر دارم غالب تویی میکنم، صحبت کن. حسین نگاه کرد چیکار باید کنه، خودشو انداخت رو پاهای مادر. نگاه کن ادبیاتو. امام حسین فرمود یا اما کلمینی قبل ان یفارق روحی بدنی. امام حسین فرمود یا اما، این کفایت نمی کنه، نه مادر، انا ابن کل حسین، منو میشناسی؟ کلمینی قبل ان ینصدع قبلی. مادر قلبم داره پاره میشه، یه ذره با من حرف بزن. جواب نده. فزه میگه گفتم بچه ها بلند شید برید باباتون رو بگید از بسید.